تقویم تاریخ برگزیده ها از هفته چهارم آذر ماه. سلام، من بیژن نیازاده هستم. 22 آذر ماه 1301 شمسی در زمان کابینه کوتاه مدت احمد قوام السلطنه قانون استخدام کشوری تصویب میشه. تا سال 1301 هیچ مقررات و روش خاصی حاکم بر امور استخدامی سازمان‌های دولتی نبود و اولین سازمانی هم که طرح طبقه بندی مشاغل رو به این ترتیب اجرا کرد سازمان نفت کشور بود. در چنین روزی در سال 1311 شمسی نام شهر استراباد به گرگان تغییر پیدا میکنه در زمان رضا شاه پهلوی. چون این روزی سال 427 شمسی مصادف هست با درگذشت ابو ریحان بیرونی، ستاره شناس و تاریخ نگار ایرانی، ریاضیدان، تقویم شناس و گاهنگار، انسان شناس، هند شناس، طبیعیدان و به روایتی همه چیزدان عصر خود. او به زبانهای خوارزمی، فارسی، عربی، سانسکریت مسلط بود و با یونانی باستان، عبری، توراتی و سوریانی هم آشنا بود. او تونست با دقت نسبتاً خوبی محاسبه شعاع کره زمین رو به عمل بیاره، 6560 کیلومتر که با عدد متوسط امروزی 6371 کیلومتر نزدیکی قابل قبولی داره. در چنین روزهایی در سال 518 قمری حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه علموت درگذشت. اسماعیلیان پس از امام جعفر صادق فرزند ارشد او اسماعیل رو امام خودشون میدونن و بسیارانی هم اعتقاد دارن که در صورت عدم حمله مغول‌ها به ایران این شاخه از تشیع در ایران غلبه پیدا میکرد. طرفداران حسن صباح رو حشاشیون مینامیدند که به اشاره او حاضر به انجام هر کاری حتی کشتن خودشون بودن و کلمه اسسینیشن از همین کلمه و مشتقات اون با تغییر نظام آوایی وارد انگلیسی و زبانهای دیگر شده، یعنی بحث ترور و تروریسم. ترور و قتل متعدد بزرگان در اون زمان و آدمهای معروفی که با اسماعیلی مخالف بودن باعث ایجاد وحشتی عظیم در زمان سلجوقیان شده بود. محل اسکان او قلعه مستحکم و طبیعی علموت در نزدیکی قزوین بود و او در سال 464 قمری به مصر میره و پس از قبول مذهب اسماعیلیه به ایران برمیگرده و علموت رو به عنوان محل اسکان خودش انتخاب میکنه. 24 آذر 1342 شمسی یادآور درگذشت شیخ شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر و مفتی بزرگ مصر. او پس از مکاتبات بسیار با آیت الله بروجردی، مرجع شیعیان در اون زمان به ویژه در ایران، مذهب شیعه 12 امامی رو به عنوان شاخه از اسلام به رسمیت میشناسه و عمل به موازین شیعه رو همانند یکی از مذاهب اربعه جایز میدونه. این داستان انقلابی و تحولی بزرگ در جهان تسنن بود که اصولا قسمت اعظم اون تشیع رو خارج از اسلام میدونست و پس از این فتوای بزرگ شیخ شلتوت در دانشگاه الازهر یک کرسی برای تدریس مذهب شیعه اختصاص پیدا کرد. 24 آذر 1329 شمسی تلفن‌های 4 شماره تهران تبدیل میشه به تلفن‌های 5 شماره‌ای و 10000 شماره جدید هم شروع به کار میکنه. در چنین روزی 1332 شمسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آغاز به کار میکنه و خطوط 18 گانه اون حمل و نقل مسافران رو به عهده میگیره. ریاست شرکت فوق بر عهده رئیس شهربانی قرار میگیره. 14 دسامبر 105 میلادی یادآور ساخت کاغذ در چین هست. چینی ها نخستین مردمانی بودند که پیش از 2000 سال قبل کاغذهایی مثل کاغذهای امروزی می ساختند و ایرانی ها هم در سده نخست پس از اسلام شیوه ساختن کاغذ از چینی ها رو آموختند، اون رو بهبود دادند و شهر سمرقند برای سالها بزرگترین مرکز تولید و خرید و فروش کاغذ بود و بعد از اون شهرهایی مثل بغداد، دمشق، قاهره، مراکش و جزیره سیسیل کارخانه‌های کاغذسازی به راه میفته. اما در سال 1150 میلادیه که میشه گفت در اروپا نخستین کارخانه کاغذسازی در اسپانیا شروع به کار میکنه و خب شهرهای مسلمان نشین اسپانیا عملا در این داستان جلوتر بودند. اولین کاغذها در چین به جز پوست درختان، کنف و الیاف از الیاف گیاهانی مانند خیزران ساخته می شده. در 14 دسامبر 1805 میلادی انرژی حرارتی زغالسنگ در انگلستان کشف میشه. تا پیش از این زغالسنگ فقط به عنوان مصالح ساختمانی استفاده میشد، اما یک آهنگر انگلیسی به نام جورج برانکلون کشف کرد که این ماده هنگام سوختن حرارت زیادی تولید میکنه. به این ترتیب منبع عظیمی از انرژی در اختیار بشر قرار گرفت و این داستان کمک فراوانی به پیشرفت‌های صنعتی و سرعت گرفتن انقلاب صنعتی کرد. در چنین روزهای 1911 میلادی کشف قطب جنوب توسط روالد آمونسن دریانورد نروژی در تاریخ ثبت شده. چون این روزهای 1989 میلادی یادآور مرگ آندری ساخاروف، فیزیکدان برجسته و پدر بمب هیدروژنی شورویه. او بعدها تبدیل میشه به از ناراضیان اصلی حکومت شوروی و با آگاهی از تخریب‌های محیط زیستی بمب‌های هیدروژنی و امثال اون به نهضت خلع سلاح هسته‌ای میپیونده و در سال 1975 هم برنده جایزه صلح نوبل میشه. 14 دسامبر 1903 میلادی یادآور اولین اقدام برادران رایت برای پروازه. اونها بالاخره موفق میشن در 17 دسامبر 1903 چند روز بعد اولین هواپیمای خودشون رو به پرواز درآورند. اورویل و ویلبر رایت این دو برادر آمریکایی اهل اوهایو بودند و توانستند که اولین هواپیمای قابل کنترل موتوردار و سنگین‌تر از هوا رو بسازند و به پرواز در بیارند. 25 آذر ماه 1351 شمسی کارخانه ذوب‌آهن اصفهان تولید فولاد رو آغاز میکنه. در سال 1344 قراردادی با روس‌ها بسته میشه که در ازای صادرات گاز به شوروی اونها کارخانه ذوب‌آهن اصفهان رو و همچنین ماشین‌سازی عراق رو در ایران تأسیس کنند و هر روز آباهن اصفهان در حال حاضر بزرگترین تولید کننده فولاد ساختمانی و ریل در ایرانه. در سال 1317 زمان رضاشاه، بعد از تلاش‌های چندی که بیشتر از اون هم صورت گرفته بود، قرار میشه که کارخانه ذوب‌آهنی به ظرفیت 53 هزار تن از شرکت کروپ آلمان خریداری بشه و تا شهریور 1320 هم که ایران عملاً به اشغال متفقین در میاد، 8000 تن ماشین‌آلات این کارخانه به کارخانه‌ای در کرج که در حال ساخت بود رسید. اما با اشغال ایران و به اسارت گرفتن مهندسان آلمانی شاغل در کارخانه، عملاً عملیات متوقف شد و ذوب‌آهن کرج هرگز به فرجامی نرسید و ساخته نشد. عملاً تاریخ نشون میده که در احداث و راه اندازی این صنعت مادر در ایران، سنگ اندازی ها و مانع تراشی های بسیاری صورت میگیره و طنز تلخ تاریخ اینه که بالاخره این اتفاق با همکاری رژیم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صورت میگیره در سال 1351. سال 1307 شمسی در چنین روزهایی مدرسه عالی فلاحت در کرج راه اندازی میشه که بعدها نام دانشکده کشاورزی به خودش میگیره و از همون ابتدا تدریس چند متخصص خارجی در این مدرسه عالی بسیار جلب نظر میکنه. 15 دسامبر 1852 میلادی تولد هانری بکرل، فیزیکدان مشهور فرانسوی و کاشف رادیواکتیویته است. او در سال 1903 به همراه ماری و پیر کوری موفق میشه که جایزه نوبل شیمی رو دریافت کنه. ۲۶ آذر ۱۲۹۶ شمسی، ابطال معاهدات تحمیلی روسیه تزاری علیه ایران اتفاق میافته با نامه‌ای که تروتسکی، همکار لنین که یکی از انقلابیون بلشویکی بوده، صورت میگیره. نامه‌ای که به ایران میفرسته در زمان صدارت وثوق الدوله. تروتسکی که در اون زمان کمیسر خلق برای روابط خارجی بوده و همونجور که عرض کردم از رهبران اولیه انقلاب بلشویکی، این نامه رو می نویسه و اعلام میکنه که تمام معاهدات تحمیلی روسیه تزاری که بر ایران وارد شده بود از درجه اعتبار ساقطه. او بعدها پس از بروز اختلافاتش با استالین در دهه 1920 از حزب اخراج میشه، از شوروی تبعید میشه، به نوعی فراری و گریزان میشه و بعدها به فرمان استالین در مکزیک ترور میشه. بسیاری بر این باور هستند که در این مقطع زمانی اگر در ایران افرادی بر سر کار بودند که درک درستی از منافع ملی و جهان پیرامون داشتند و در فضای انقلابی اون زمان در روسیه و با وجود افرادی مانند تروتسکی، ایران قادر بود بسیاری از ایالات و ولایت قفقازی از دست رفته خودش در معاهدات گلستان و ترکمانچای رو بازپس بگیره. 26 آذر ماه 1309 شمسی زمان حکومت رضاشاه پهلوی، فضل الله زاهدی که چندی قبل از این تاریخ خلع درجه شده بود دوباره به خدمت دعوت میشه و پس از اعاده درجات نظامی به ریاست نظمیه کل مملکت منصوب میشه. همونجور که میدونیم او بعدها در کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دکتر مصدق نقش اصلی رو به عهده میگیره و پس از برکناری و دستگیری دکتر مصدق، او با فرمان محمد رضا شاه پهلوی نخست وزیر ایران میشه. همونجور که میدونیم او پدر اردشیر زاهدیه که سالها وزیر امور خارجه رژیم پهلوی بود، مورد اعتماد شاه بود و حتی بعدها اردشیر زاهدی داماد محمد رضا شاه پهلوی شد. 28 آذر 1328 شروع به کار دانشگاه شیراز یا پهلوی شیراز در تاریخ ثبت شده که در زمان خودش یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران و منطقه بود و بسیاری از درس‌ها و رشته‌ها در آن به زبان انگلیسی و توسط اساتید خارجی تدریس می‌شد. در چنین روزی 1991 میلادی یادآور فروپاشی نظام اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هست. مشکلات سیاسی به علاوه اقتصادی، کمبود مواد غذایی باعث میشه که برخی از رهبران جمهوری ها سرپیچی کنند از میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی، و اگرچه او موفق شده بود با اقداماتی اصلاحاتی اندکی تأخیر در فروپاشی شوروی ایجاد کنه، اما نهایتاً کنترل اوضاع رو از دست میده و سه جمهوری بزرگ روسیه، اوکراین و بلاروس اتحاد تازه‌ای با نام کشورهای مستقل مشترک منافع تشکیل میدن و جمهوری دیگری هم به تدریج به این مجموعه میپیوندند و عملاً به این ترتیب ابرقدرت شوروی از میان میره. و در پایان 21 آذر ماه یادآور تولد احمد شاملو هست. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی، من درد مشترکم، مرا فریاد کن. 21 آذر ماه 95مین زادروز الف بامداد، شخصیت برجسته ادبیات و فرهنگ معاصر ایران است. همه لرزش دست دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه، گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست.